نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی حمد و سپاس مخصوص توست، چرا که در جلال رحمانی و در جمال سبحانی، نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی. سلام شنوندگان گرامی، همچون روزهای گذشته با قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم هستیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 45 تا 55 سوره مبارکه نحل بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، همونطور که می‌دانید قرآن در بسیاری از بحث‌ها مطالب استدلالی را با مسائل عاطفی چنان به هم می‌آمیزد که برترین اثر را در شنوندگان داشته باشد. در برنامه‌های گذشته در ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه نحل بحثی منطقی در زمینه نبوت و معاد با مشرکان مطرح شد، ولی در آیه 45 این سوره مبارکه به تهدید جباران و مستکبران و گناهکاران لجوج می پردازد و آنها را به انواع عذابهای الهی بیم می دهد و نخست می فرماید آیا توطئه‌گرانی که برای خاموش کردن نور حق به انواع نقشه های شوم متوسل شدند از این ایمن گشتند که ممکن است خداوند آنها را در زمین فرو برد؟ افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض؟ آیا بعید است که زمین لرزه وحشتناکی رخ دهد، زمین شکافته شود و آنها و همه زندگانیشان را در خود فرو برد، همان گونه که در تاریخ اقوام بارها اتفاق افتاده است؟ سپس اضافه می کند و یا این که هنگامی که آنها در حال غفلتند عذاب الهی از جایی که انتظارش را ندارند به سراغشان آید، او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. و در آیه 46 ادامه می دهد و یا به هنگامی که آنها برای کسب مال بیشتر و درآمد فزونتر در رفت آمدند عذاب دامانشان را بگیرد، او یأخذهم فی تقلبهم، در حالی که قادر به فرار از چنگال عذاب نیستند، فما هم به معجزین. و در آیه 47 اضافه می کند و یا این که مجازات الهی یک مرتبه به سراغشان نیاید، بلکه به طور تدریجی و ضمن هشدارهای پی در پی آنها را گرفتار کند. او یأخذهم علی تخوف. در واقع تدریجی بودن عذاب و مجازات در این گونه موارد برای آن است که هنوز احتمال هدایت در این گروه وجود دارد و رحمت خداوند اجازه نمی دهد که با اینها همچون سایرین رفتار شود، زیرا پروردگار شما رؤوف و رحیم است. فإن ربكم لرؤوف الرحیم.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم.
قرآن مجید در آیه 48 بار دیگر به بحث توحید باز می گردد و می فرماید آیا مشرکان توطئه‌گر مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا سجده می کنند؟ اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخرون.
اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخرون.
در آیه 48 سوره مبارکه نه، چنان که گفتیم، تنها سخن از سجده سایه ها با آن مفهوم وسیعش به میان آمد. ولی در آیه 49 قرآن مجید، این مسئله را به عنوان یک برنامه عمومی برای همه موجودات مادی و غیر مادی، آسمانی و زمینی بیان می کند و می فرماید و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان است و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابة و الملائکه. و آنها در این راه هیچ گونه استکبار نمی ورزند و هم لا یستکبرون و در برابر خدا و فرمان او تسلیم محضند. حقیقت سجده نهایت خضوع و تواضع و پرستش و تسلیم است و سجده معمولی ما که بر 7 عضو انجام می دهیم مصداقی از این مفهوم عام است و منحصر به آن نیست. جمله و هم لا یستکبرون در این آیه اشاره به وضع حال فرشتگان است که آنها در خضوع و سجده در پیشگاه حق کمترین تکبری به خود راه نمی دهند. لذا بلافاصله بعد از آن در آیه 50 این سوره مبارکه به دو قسمت از صفات آنها که تأکیدی است بر نفی استکبار اشاره می کند و می فرماید آنها از مخالفت پروردگارشان که بر فراز آنها و حاکم بر آنهاست می ترسند. یخافون ربهم من فوقهم. و آنچرا مأموریت دارند به خوبی انجام می دهند و یفعلون ما یؤمرون. از این آیه به خوبی در میابیم که نشانه نفی استکبار دو چیز است: ترس در برابر مسئولیت ها و انجام دادن فرمان های خدا بدون چون و چرا.
ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون.
در ادامه بحث توحید و خداشناسی از طریق نظام آفرینش در آیه 51 سوره مبارکه نحل به نفی شرک پرداخته می شود تا با تقارن این دو به یکدیگر حقیقت آشکارتر شود. در آغاز می‌فرماید و خدا دستور داده که دو معبود برای خود انتخاب نکنید و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، معبود تنها یکیست، انما هو اله واحد. وحدت نظام آفرینش و وحدت قوانین حاکم بر آن خود دلیلی بر وحدت آفریدگار و وحدت معبود است. اکنون که چنین است، تنها از کیفر من بترسید و از مخالفت فرمان من بیم داشته باشید. فایای فرحبون. و به دنبال این دستور ضمن سه آیه، یعنی آیات 52 تا 54، دلیل توحید عبادت را با 4 بیان مشخص می کند. نخست می فرماید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و لهو ما فی السماوات و الارض. آیا در مقابل کسی که مالک عالم هستی است باید سجده کرد یا بت‌های فاقد همه چیز؟ سپس اضافه می کند نه تنها آسمان ها و زمین از آن اوست، که همواره دین و تمام قوانین نیز از ناحیه اوست. و له الدین و واسبا. و در پایان آیه 52 می فرماید با این حال که همه قوانین و دین و اطاعت از آن خداست، آیا از غیر خدا پرهیز می کنید؟ افغیر الله تتقون؟ مگر بت‌ها می توانند به شما زیانی برسانند یا نعمتی به شما ببخشند که از مخالفتشان بیم دارید و عبادتشان را لازم می شمرید؟ و در آیه 53 ادامه می دهد و هر نعمتی که دارید همه از ناحیه خداست و ما بکم من نعمت فمن الله. این در حقیقت سومین بیان است برای لزوم پرستش معبود یگانه یعنی الله، و منظور این است که اگر پرستش بت‌ها برای شکر نعمت است، سرتاپای وجود شما را نعمت‌های خدا فرا گرفته است. علاوه بر این، هنگامی که ناراحتی‌ها، مصائب، بلاها و رنج‌ها به سراغ شما می‌آید، برای رفع آنها تنها دست تضرع به درگاه او برمی‌دارید و او را می‌خوانید. ثم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون. بنابراین اگر پرستش بت‌ها برای دفع ضرر و حل مشکلات است، آن هم که از ناحیه خداست، و این 4 بیان برای مسئله توحید عبادت است.
وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
سپس در آیه 54 می فرماید آری در این گونه موارد خداوند ندای شما را می شنود و به آن پاسخ می گوید و مشکلاتتان را برطرف می سازد. سپس هنگامی که زیان و رنج را از شما برطرف کرد، گروهی از شما برای پروردگارشان همتا قرار می دهند و به سراغ بت‌ها می روند. ثم اذا کشف از ذره انکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. در حقیقت قرآن به این نکته باریک اشاره می کند که فطرت توحید در وجود همه شماست، ولی در حال عادی پرده های غفلت و غرور و جهل و تعصب و خرافات آن را می پوشاند. در آیه 55 پس از ذکر این دلایل منطقی و روشن شدن حقیقت، با لحنی تهدیدآمیز چنین بیان می فرماید بگذار تا نعمتهایی را که به آنها داده ایم کفران کنند و اکنون چند روزی از متاع دنیا بهره‌مند شوید، اما به زودی خواهید دانست نتیجه پایان کارتان چیست. لیک فرو به ما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. این درست به آن میماند که انسان شخص متخلف و منحرفی را با دلایل مختلف نصیحت و ارشاد کند و سرانجام چون امکان دارد این نصایح و اندرزها در او اثر نکند، با یک جمله تهدیدآمیز گفتار خود را پایان دهد و میگوید با توجه به این مطالبی که گفتم باز هم هرچه از دستت برمی آید بکن، ولی نتیجه کارت را به زودی خواهی دید.
ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 56 به بعد از سوره مبارکه نحل خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و عاقبت ما را در سایه الطاف بیکرانت ختم به خیر بگردان و در فرج حضرت حجت ابن الحسن العسکری تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
ربنا